کنم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خام یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هست انشالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله خداوند توفیق بده از باقی مانده ماه رجب نهایت بهره و استفاده رو ببریم. حاج آقای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب احترام دارم.
سلام علیکم. حالتون خوبه انشالله؟ خدا رو شکر میکنم انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. در بخش اول شرح این ابیات ناب حافظ رو خواهیم داشت. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب. حاج آقای رنج،
حباب بالاخره میشکنه، نه به خاطر نسیم یا باد یا طوفان یا حتی باران یا تابش آفتاب، به دلیل این عوامل بیرونی شکسته نمیشه، بلکه به خاطر اون هوایی که در درونش هست، دیر یا زود از پا در میاد و میشکن. هوا و هوس با آدمی همون کاری میکنه که با حباب بالاخره انسان رو از پا در میار. به همین خاطر حافظ از شرایطی که در روزگار خودش اتفاق افتاده بود و می دید که مردم دارن هوایی میشن و هوا و هوس در وجود آدم ها داره قوغایی به پا میکنه، به همین خاطر به فغان آمده بود، به فریاد آمده بود. چندین هزار خانم آوازخوان رامشگر بی تعهد نسبت به اخلاق و دین، اینا وارد سرزمین ایران و فارس شده بودن. اینا خوب از طرفی چهره های نمکین و زیبایی داشتن و معروف بودن به لولی ها یا لوری ها یا کولی ها، و از طرفی هم خیلی شوخ، یعنی بی حیا، بی شرم. حالا شما نگاه کن، از یه طرف زیبا باشه، از یه طرف بی شرم و حیا هم باش، و از اون طرف شیرین کار یا شیرین کاری هایی هم از خودشون نشون میداد، عشوه‌ای، نازی، کرشمه‌ای. طبیعی است که شهر آشوب میشن دیگه، شهر رو
به هم میریزن،
آشوب میشن. ایرج میرزا یه قطعه داره میگه که سردر یک کاروانسرایی عکس یک خانومی رو با گچ کشیده بود، میگه تمام مردم شهر سیلاسا میرفتن به تماشا. یک کسی که آدم صادقی هم بود رفته بود حوزه علمیه پیش علما، گفته بود چه نشستید؟ یه تماشا، من خودم با چشم خودم دیدم که مردم چجوری داشتن جهنمی می شدن بر سردر کاروان سرایی تمثال زنی زگچ کشیدن. ارباب عمائم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند، درهای بهشت بسته بودند، مردم همه می جهنمیدند. حالا وقتی یه تصویر، یه عکس با دل آدم ها چنین می کنه، حالا وقتی که خود جنس بیاد توی کوچه و بازار چه خواهد کرد؟ اینه که حافظ می گفت فغان ای فریاد که این لولیان، این لولی ها، لوری ها، کولی ها که چهره زیبایی هم دارن، فقط که این لولیان شوخ، بیشر، بیهیا،
شیرین کار
با شیرین کاری هایی که دارن و شهر آشوب و واقعا شهر رو به آشوب کشیدن، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. رسمی داشتن سلاطین مغول که هر سال یکی دو نوبت، مثلا عید فطری، عید قربانی، یک سفره ای رو گسترده پهن می‌کردن و همه بر اون سفره دعوت بودن،
یک ضیافتی ترتیب می‌دادن
برای همه طبقات، از وضیع تا شریف، پایین‌ترین آحاد جامعه تا بالاترینش. این سفره هم سفره ای بود که برخلاف سفره های دیگه که میزبان ها پهن میکنن اما دیگه خودشون جمع
نمیکنن.
شما وقتی میزبان باشی خودت سفره پهن میکنی، خودت هم جمع نمیکردن، بلکه خود مردم بعد از اینکه غذاهاشون رو مصرف میکردن دیگه هرچی میمون از غذا و ظروف و حتی خود سفره بر میداشتن و با خودشون میبردن. به همین خاطر به این سفره میگفتن خان یغما. خان یعنی سفره، یغما هم اصلش یغما به مغول یعنی جمع ناشدنی، سفره‌ای که توسط میزبان جمع نمیشه.
بله، سفره‌ای که این ویژگی رو داشته باشه.
بعد تو فارسی بهش میگن یغما، چون همه چیز رو با خودشون میبردن، آش رو با جا میبردن، لذا یغما در فارسی معنی تاراج هم آمده. بیشتر کسانی هم که به این سفره تمایل داشتن اون کسانی بودن که از نژاد ترک بودن، اونا خیلی به این سفره چشم داشتن. لذا حافظ میگه دیدید سفره یغما رو چجوری این ترک ها به تاراج میبرن، هیچ اثری از این سفره روی زمین باقی نمیمانه. میگه این لولی ها هم همین کار با صبر و ایمان مردم کردن،
صبر و ایمان رو از دل بردن،
چنان بردن که ترکان خان یغمار. یعنی هیچ کس در برابر اینها نمیتونه صبر بر معصیت داشته باشه، نمیتونه خودشو کنترل کنه، نمیتونه پایداری و استقامت داشته باشه. پای همه سست شده، پای همه لغزیده. فقان که این لولیان شوخ شیرین کار شهراشو چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغمار. البته از همین بیت هم میشه شخصیت معنوی حافظ رو فهمید. واقعا ببینید هر کسی رو شما میخوای بشناسی به دغدغه‌هاش نگاه کن، به اندیشه‌هاش نگاه کن، ببین به چی فکر میکنه. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. گر گل است اندیشه تو گلشن، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. میگه نگاه بکن، اگر اندیشهات، افکار، دغدغه‌هات مثل گل لطیفه، مثل گل زیباست، من به تو بشارت میدم تو یه گلشنی، یه بهشتی اصلا. و اگر اندیشهات مثل خار گزنده است، آزار دهنده است، بهت گفته باشم تو یه گلخنی، اصلا جهنم خودتی، خودت جهنم.
یعنی ارزش ما به اندیشه ما.
از همین جا معلوم میشه که حافظ گلشن بود نه گلخن. البته چیزی هم جز این توقع نمیرفت، چون انسانی بود که گوشت و پوست و استخوانش با قرآن عجین بود و جوش خورده بود. یه جایی میگه که عشق رسد به فریاد، ور چون به سان حافظ قرآن زبر بخوانی. حافظ قرآن بود، قرآن رو از بر میخوند. عشق رسد به فریاد، ور چون به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 رباعی. شما الان شاید یه عالم پیدا نکنید تو حوزه علمی نجف یا حوزه علمی قم که بتونه قرآن رو با 14 روایت بخونه، شاید محال باشه. ضرورتی هم البته نداره که شما قرآن رو به 14 روایت بخونی، به 14 قرائت بخونی، ولی شدت تعلق و دلبستگی این مرد به قرآن میرسن. چقدر دل باخته این قرآن بوده که حتی میگفته ببینم این آیه به چه صورتهای خونده شده، من به همون صورتها هم بخونم. فقان که این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را.
پس اینجای گلایه و شکایتی حافظ میکنه در واقع از وضعیت جامعه خودش،
جامعه خودش که انگار همین امروز برای جامعه ما هم نوشته باشه. مثلا علت ماندگاری حافظ همینه. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط
چه حاجت
روی زیبار. ببینید یک بوته گل نسبت به آفتاب سراپا نیازه، سراپا احتیاجه. اگه ساقه‌ای داره ساقش به نور آفتاب نیازمند، بلا خوش میشه. اگه برگی داره، اگه غنچه‌ای داره، اگه گلی داره، اصلا هرچه بالا و بالاتر میاد، هرچه بالنده تر میشه، هرچه ارتفاع میگیره، نیازش به آفتاب بیشتر
میشه.
از اون طرف آفتاب چه نیازی به این بوته گل داره؟
هیچ.
سراپا بی نیازی، بی نیازی محضه، بی نیازی مطلقه. حکایت ما و خدا حکایت یک بوته گل و آفتاب. ما سراپا نیازیم، ما سراپا فقریم، سراپا احتیاجیم، و خدا سراپا بی نیاز،
غنی مطلقه.
این ترجمه آیات قرآن و اصلا علتی که ما حافظ میخونیم به همین دلیل، چون هرچی میگه نگاهش به آیات قرآن. خودش میگه، میگه زحافظان جهان کس چوبنده جمع نکرد، لطائف حکمی با نکات قرآنی من جمع کردم اینا. به این قرآن چی میگه؟ میگه ان الله هو الغنی، غنی خداست، بی‌نیاز خداست. از اون طرف یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما سراپا نیازمند. حافظ همون رو آمده داره با این بیت بیان،
ز عشق ناتمام ما،
میگه ز عشق، این عشق ما، این تعلق خاطر ما، این علقه و علاقه ما که البته ناتمام هم هست، کامل و جامع که نیست، ما که تمام عشقمون به خدا نیست که، ما صدها معشوق داریم، خدا صد و یک و بیشه، ناتمامه.
یعنی حق عشق رو نمیتونیم ادا بکنیم.
تازه اگه تمامم بود او بی نیاز بود، حالا که اصلا ناتمامه، حالا که ناقصه. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست. بعد میگه مثال برات بزنم که روشن بشه. حالا من مثال بوته گل آفتاب زدم، حافظ مثال این اقلام آرایشی و چهره زیبا میزنه.
بله،
میگه شما نگاه کن، یه چهره ای که فوق‌العاده زیبا و تماشایی باشه، هیچ کم و کسری نداشته باشه، این صورت چه احتیاجی بسن به خط لب داره، چه احتیاجی به خالکوبی داره، چه احتیاج داره با این آب رنگ های معمول بخوای روی اون صورت آرایشی داشته باشی.
یعنی اون چهره هم از این چیزا مستغنی است،
بی نیازه. بله. از اون طرف اینا نیازمند اون چهره هست. شما اگر همین آب و رنگ، همین رژ لب، همون خط و خال استفاده نکنی، بعد این مدت فاسد میشه با وجود سطح زباله.
بله.
اینا احتیاج دارن به اون چهره، ولی اون چهره هیچ احتیاج به اینا نداره. به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیباره؟ اون حاجتی ما داره، اون جمال مطلقه. چرا هم تعبیر زیبایی داره، میگه جمال یار، نمیگه یاری که جمیل است، یاری که زیباست، میگه یاری که زیبایی است. اصلا اگر ما تو عالم یک زیبایی داشته باشیم خداست دیگه، هر کس هر زیبایی داشته باشه، این زیبایی از اونجاست، یه رشحه، یه نمی از اونجاست.
یعنی همه زیبایی ها از اونجاست که نشأت.
ببینید اصلا این لیوان اگه شربت باشه، شیرین باشه، این شیرینی نشون میده که یه کان شکری هست.
بله،
که یه قدرش هم توی لیوان ریخته شد. لذا میدونی در ادبیات ما به چهره های زیبا شاهد گفته میشه. شاهد به لغت یعنی گواه دهنده، گواهی میده.
بله،
میگه شاهد باش، یعنی گواه باش. به چهره های زیبا میگن شاهد. چرا؟ میگن زیبایی این چهره گواه بر زیبایی حق. باید یه زیبایی تو عالم باشه،
یعنی زیبایی رو شهادت میده این چهره. بله،
ترجمه کنیم، رضای حافظ میگه که شاهدان کین جلوه در افرادی که دارن توی کوچه و بازار این جوری چهره هاشون نشون میدن. شاهدان گر دلبری زینسان کنن، اینایی که چهره زیبایی دارن میان توی کوچه و بازار و این جوری دارن دلبری میکنن، زاهدان را رخنه در ایمان کنه.
عجب.
حالا غیر زاهد که هیچی، از زاهدان هم از پادر میاره،
اینا هم کم میاره،
اینا هم کم میاره. شاهدان، شاهدان این زیبا رویان. چرا بهشون میگن شاهد؟ چون
شاهد و گواه اون زیبایی و جمال مطلقه.
اگر جمالی باشه در عالم اونجاست. یعنی مصدری داره، یه منبعی داره، و مستر و منبعش خدا.
خدا
بود. اصلا هر چیزی باشه همونجوره. اگه قهری تو عالم باشه، ما یه قهر بیشتر تو عالم نداریم، اونم قهر الهیه. اگر شما از صبح از در خانه زدی بیرون یه کسی قهرآمیز با شما رفتار کرد، این قهر ریشه در اون قهر الهی داره. این آدم داره به شما با زبان بی زبانی میگه میان شما و خدا شکراب، برو حلش کن. شما هر قهری، هر خشمی، هر غضبی که از هر کسی میبینی، این حکایت از قهر الهی نسبت به شما داره،
یعنی پیغام داره،
اینه که میگه احسن الی من اساء الیک، خوبی کن به هر کسی که به تو بدی کرد. درسته بدی کرد، ولی خوبی هم کرد، رسون به تو که بین تو و خدا شکرابه، جواب خوبی هم خوبیه، از خوبی کن. چقدر مولانا زیبا میگه. اول ما این مولانا هم که میگیم تو پرانتز، معناش نیست که ایشون مولای ما هست، نه، یه اسمه برای مولوی.
بله
اسما میمونه، میدونید معنای خودشون رو معمولا از دست میدن به مرور زمان. مثلا نجم الدین اسم شماست.
بله
نجم الدین نه یعنی ستاره دین،
اسمه
که یکی سی بگه آقا چرا بهشون میگی نجم الدین؟ نجم الدین امیرالمومنینه، شما چرا بهشون میگید نجم الدین؟ نه نجم الدین معنای خودشو نداره.
بله
این نشانه است،
اسمیست که اطلاق میشه.
ما مولانا هم به این شخص میگیم، معناش نیشون مولای ماست.
بله
یه اسمیست که برای ایشون است، مردم مولوی رو به این اسم میشناسن. بله مولای ما اهل بیته، مولوی خاک کف پای قنبر امیرالمومنین هم
نمیشه
و تا جایی که کلامش همخوانی داشته باشه با کلام امیرالمومنین روی سر ما جا داره، هر کجا ذره فاصله داشته باشه هیچ ارزشی، هیچ قیمتی، هیچ بهایی
نداره،
نخواهد داشت. مولانا یک تعبیری داره، میگه آن عداوت اندرو عکس حق است.
آن عداوت اندرو عکس حق است،
کس صفات قهر آنجا مشتق است. اگر دیدی یک کسی داره باهات دشمنی میکنه، این دشمنی یه تصویری است از دشمنی هر که افتاده روی چهره این آدم. این آدم مثل یه برکه است که یه عکسی افتاده توش، این عکس مال این برکه نیست. میزند بر آب استاره سنی. قدیم هم گفتن آقا این ستاره نحسه، اون ستاره مثلا سعد. میگه حالا اگه ستاره بالا بلندی که حالا دیگران رو نحس میدونن، عکسش افتاد تو یک آبی.
بله
میزند بر آب آن زند بر آب استاره سنی. خاک تو بر عکس اختر میزنی، تو پا میشه یه مش خاک میپاشی روی این آبی که عکس ستاره افتاده توش.
بله روی این برکه میپاشی مثلا،
عکس پنهان گشت و اندر غیب ران. تو وقتی خاک بپاشی دیگه ستاره دیده نمیشه، تو گمان بردی که استاره نمان، بکردی این خاکی که پاشیدی اینجا او ستاره رفت به کارش
و محوش کردی. واقعا
آن ستاره نحس هستن در سما،
اصلش اونجا،
هم بدان سو بایدش کردن دوا. اگه میخوای نباشه با از اونجا برش داری. مشکل تو با تو آسمون حل کنی نه تو زمین.
بله
میگه اگر یه کسی دیدی نسبت به تو بد دهنی میکنه، یه مدیری میبینه مثلا زیر مجموعهش نسبت به او جسارت میکنه، اهانت میکنه، اینو محدودش نکن، اینو به هر جوری صداشو نبند. اگه صدا این بستی، این صدا از یه جای دیگه در میاد. این مثل که خاک پاشته باشید اون برکه ای که عکس اون ستاره توش افتاده. اعتراض این، انتقاد این، خشم این گواه بر خشم حقه. برو میانه خودتو با خدا درست کن، با این درست میشه. این مولوی از خودش نمیگه، این کلام امیرالمومنینه. من اصله ما بینه و بین الله، اصله الله ما بینه و بین الناس. میگه رابطه تو رو با خدا درست کن،
خدا رابطه تو رو با مردم درست کن.
اگر اونجا درست شد اینجا درست میشه، یعنی اگر اونجا خراب شد اینجا خراب میشه، یعنی خرابی ها دلیل بر خرابی اونجاست،
حاکی از خرابی اونجاست.
این که ما کلام مولانا رو میخونیم به خاطر همینه، این روایت امیرالمومنین آورده تصویریش کرده. میگه آیه ستاره تو آسمونه، یه برکه آبم اینجاست، عکسی ستاره افتاده تو این برکه، هی خاک بر ندار رو این بپاش، برو مشکل یک جای
دیگه حل کن،
دیگری حل کن. پس اگه قهری هست از اونجاست، اگه لطفی هست از اونجاست. البته قهر و لطف ها هم توجه داشته باشیم. بعضی چیزا هست ظاهرش قهره اما باطنش لطفه.
یعنی ما گمان میکنیم که قهره؟
بعضی چیزا ظاهرش لطفه باطنش قهره. اما عسى ان تكرهوا شيئا
وهو خير لكم.
قهر و لطف ها همه میدونن، قهر را از لطف داند هر کسی. بازم مولانا میگه خواه دانا خواه نادان یا خسی، میگه هر کسی که شما ببینی قهر و لطف میفهمه، میخواد دانشمند باشه، فیلسوف باشه، میخواد یه آدم نادونی باشه، وقتی بهش احترام کردی احترام و نشانه لطف میبینی، بی احترامی کردی نشانه قهر. اصلا دانا و نادان چیه؟ حتی خسها موجودات که مثل خسن پستن اونا میفهمه. شما به یه سگ یه لقمه غذا بده دومشو تکون میده، لطفو میفهمه. یه سنگ بزن حمله میکنه، قهر رو میفهمه. قهر را از لطف داند هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خس. لیک لطف قهر در پنهان شده، یا که قهر در دل لطف آمده کم کسی داند مگر ربانی.
آها اینجا پیچیده میشه کار.
پیچیده وقتی میشه که ظاهرش لطف باطنش قهره. مکر الهی هم امینه، یا ظاهرش قهره باطنش لطفه.
یعنی یه وقتی مثلا وفور نعمته
ولی قهره. خدا رحمت کنه امام وقتی سید مصطفی به شهادت رسید تعبیرش این بود، شهادت سید مصطفی از الطاف خفیه الهی بود.
اینو پس پرده رو داره میگه،
یعنی لطفی بود که در دل یه قهر پنهان شده. ظاهرش قهره، کشتنه، شهید کردنه، اما باطنش لطفه. و اصلا این انقلاب ریشه در همون لطف الهی داشت.
بله،
نگاه امام این بود، چون همون بود که چهله ها رو تو استانها دنبال داشت و مردم به شور آمدن. زاگفت از الطاف خفیه الهی بود، نه از الطاف آشکار. و زینب و کبرا سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. کجای زیبایی بود؟ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، یا پیکر پاک نابترین و صافترین و خالصترین عبد خدا زیر سم ستورانی زیباست؟ نه، میگم این که قهره، یعنی در دل این قهر یه لطفه
که یه بینش خاصی رو میتره.
کم کسی داند مگر ربانی، مگر این انسان الهی باشه که از پادر نیاد بگه ما رو ای تو الا جمیل، جز زیبایی من چیزی ندیدم. پس خدا که میگیم مصدر قهر و لطفه، باید قهر و لطفه هم بفهمیم. یه وقت نگیم خب پس چرا با امام حسین اینجوری برخورد شد، اون که قهر بود پس حتما خدا باش قهر بود. نه، این یه قهریست که در دلش لطفه، مثل مادری که بچهشو از شیر میگیره، ظاهرش قهره اما باطنش لطفه. یه غذا میگیره میخواد انواع غذاها پیش روش بگذاره،
سفره پر از غذا براش.
مثل یه مادریه که مثل یک کشاورزیه که زمین رو شیار میزنه، زیر و رو میکنه، ظاهرش قهرآمیزه اما در دل همین مزرعه بالا میاد. ظاهرش قهره اما در درون خودش و در دل خودش با خودش لطف داره. اینه که مولانا میگفت ای خاکیان ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنید، برای یه بارم که شده سرتون رو بالا کنید. هر خبری اونجاست، قرآن میگه فالسمای رزق بکن، هر روزی هست از اونجاست، شما چرا روی زمین دنبالش میگه؟
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله اون بینش و بصیرت رو خداوند متعال انشاءالله به همه ما عنایت بکنه و برکت آیه های نورانی که تا لحظاتی دیگر مشرف خواهیم شد به محضرشون. امروز قرار دوستان خوب ما آیات صفحه 449 قرآن کریم انشاءالله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه. انشاءالله در بخش بعدی هم خدمت آقای رنجبر خواهیم بود، فرانسای ناب زیارت جامعه کبیره رو به اتفاق مرور خواهیم کرد و شرحش رو انشالله با بیان شیوای حاجای رنجبر عزیز خواهیم شد. صفحه 449 آیات 77 تا 102 سوره مبارکه صافات در سمت خدای امروز تلاوت میشه. چلو لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور اهل بیت علیهم السلام و مزین به زینت قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی
بالله من الشيطان الرجيم
وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في